بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين چون جلسه اول هست و خیلی از دوستان هنوز تشریف ندارن، بنای همیشه ما در جلسه اول این است که روایتی رو راجع به اهمیت علم و فضیلت علم ذکر بکنیم که تیمونی باشد برای شروع و ورود در مباحث علمی. که البته این عمل یعنی ذکر روایت از دیرباز و در بین قدما، چه در جلسات شروع درس مطرح بوده و چه در نوشتار و کتابهایی که می نوشتند مطرح هست. لذا ملاحظه فرمودید که مرحوم شیخ اعظم انصاری در ابتدای مقاصد روایت تحف العقول را که اگرچه از نظر سند عند شیخ مشکل دارد ولی می فرماید تیمونن و تبرکن در ابتدای این کتاب این روایت شریفه را نقل کنیم. روایتی دارد علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد ابن عیسی عن القداح عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتبع أجنحتها لطالب العلم رزن بهی. و انه یستغفر لطالب العلم في السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحر وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر در این روایت پیغمبر مکرم اسلام می‌فرمایند کسی که راهی را بپیماید برای طلب علم هر مرتبه‌ای که این راه را برای آموختن علم بپیماید خداوند در قبال این راه پیمایی یک راهی را برای بهشت به سوی او باز می کند. روایت عجیبی است. گاه ما طلبه ها قدر و منزلت خودمون رو فراموش می‌کنیم. توجه نمی‌کنیم کی هستیم، در کجا هستیم، برای چه در اینجا هست. پیغمبر مکرم اسلام در این روایت یک نکته عجیبی رو متذکر میشه و اون این است که میفرماید کسی که راه بپیماید برای علم. این خیلی مهمه. بعضی از طلبه ها و بعضی از ماها توجه نداریم، میبینیم طلبه به اندک چیزی از رفتن به درس و بحث باز میکنه، حالا به یک بهانه‌ای که گاه خود طرف که تأمل بکند میبیند چیزی جز بهانه صرف نیست، چیزی جز کم توفیقی نیست. و از طرفی متوجه نیست که این مسیری رو که می‌پیماید نفس پیمودن این مسیر ثواب داره، چه در درس چیزی رو بفهمد چه در درس چیزی رو حتی نفهمد. اگر در اون روز از درس چیزی گرفت خب بهتر، فنعم المطلوب نور على نور. اما اهمیت کسب علم به اندازه است که مقدمه او استحباب نفسی دارد. خیلی مهمه. شما اکثر مستحبات رو که لحاظ کنید میبینید درباره مقدمات این مستحبات سفارشی نشده است. یعنی برای مقدمه امر مستحب امر استحبابی نفسی استقلالی وارد نشده، اما برای چند امر است که نسبت به مقدمات اونها هم امر استحبابی وارد شده. بسیاری از مستحبات اگر فرد مقدمش رو انجام بدهد ولی به ذیل مقدمه نرسه چیزی گیرش نیامد. خیلی از مستحبات ما اینطوریه، به خلاف واجب که حالا بعضی میگن وجوب داره، وجوب اگه شرعی داشته باشد، الله اگه وجوب عقل داشته باشد ثوابی برش مترتب نیست. یکی از مواردی که خود مقدمش استحباب نفسی دارد زیارات است، زیارات معصومی که فی کل خطوتن از زیارت امام حسین علیه السلام ثواب وجود داره. حالا مخواد اصلا به زیارت برسد یا به زیارت نرسد. و یکی دیگر از مواردی که مقدمه او امر استحبابی دارد، سفارش تأکیدی دارد، در هر قدمش ثواب وجود دارد، راهی است که انسان برای کسب علم می‌پیماید. از خانه خارج بشیم، بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا به خاطر امر تو، به خاطر سفارش تو، من میخوام برم بنشینم در مجلسی که در اون مجلس از کلام تو سخن گفته میشود، با واسطه یا بی واسطه. پیغمبر مکرم اسلام میفرماید کسی که راه علم را بپیماید، من سلک طریقا یطلب فیه علم، طلب علم در اون میشود، سلک الله بهی طریقا الی الجنه، خداوند متعال در قبال این راه پیمایی او یک راهی را به سمت بهش برای او باز میکنه. یعنی که ثواب داره، یعنی که قدر قدمهایی را که به سمت دست برمیداریم بدانیم چیه. نگیم آقا درس رو رفتیم نفهمیم عمرمون ضایع شد. نه، اگر کسی این حرف رو بگه مثل این میماند که بگوید ما رفتیم و رفتیم این همه زحمت کشیدیم زیارت امام حسین بکنیم اما نگذاشتن دو نزدیک کربلا ما رو برگردوندن، عمر ما تلف شد. کسی میتونه این حرف رو بگه؟ اگر بگه از روی نادانیست. خداوند در هر خطوه و قدمی که تو برداشتی ثواب برات نوشته. بله خب زیارت امام حسین میرسیدیم بهتر. یا فرد محصور و یا مسدودی که به سمت حج میرود بگه ای آقا عمر ما امسال تلف شد، رفتیم این همه زحمت کشیدیم صد راه کردند و نتونستیم حج را انجام بدیم، اتفاقا تلف نشدیم. لذا این در ذهنمون باشه، هر روزی که به سمت درس میریم شک نکنیم، اگر لله حرکت کنیم همه ی حرکات ما ثواب. مضافاً بر این که خداوند اگر کسی با این نیت به سمت درس و بحث بره مگش میکنه؟ آیا میشه نفهمه؟ کردیم، تجربه کردیم، حرکت کنیم، بریم برای خدا در درس شرکت کنیم، بنویسیم. من یادم هست زارن یه حدیثی بود یه مرتبه خوندم سال قبل در بحثا که در این حدیث می‌فرماید اگر کسی ورقه‌ای را در علوم اهل بیت بنویسد، بنویسد، نمیگه بفهمد، خیلی مهم قضیه، کتب ورقتن، یک ورقه‌ای بنویسد، این ورقه تک تک کلمات او در قیامت حائل بین او و جهنم بشه. پس معلوم میشه نفس حتی نوشتنی که نفهمیم هم ثواب داره. بله بنویسی، باید کار کنیم. کار کنیم، تحقیق کنیم، تحقیق کنیم، بفهمیم همه اینها مطلوب. اما اینطور نیست که اگر کسی به سمت درس و بحث مربوط به علوم اهل بیت حرکت بکنه چیزی از دست بده. از دست دادنی در اینجا ما نداریم. بعد می‌فرماید نکته دوم، علوم معرفتیه اینا، اینا 100% علوم معرفتیه، یعنی هر علمی که در راه ارتقا و تکامل بشر به سمت خدا مؤثر باشه. حتی علوم دانشگاهی هم ممکنه، اینطور نیست که مثلا ما بدن گروه خدایی به اون علم بدیم. یک کسی از آقا میره به کلاس ریاضی صرفا میخواد به خاطر یاد بگیره و امر دنیاشو تأمین کنه، یک کسی نمیره به کلاس ریاضی درس یاد بگیره و بتوانه به خلق الله کمک کنه. حتی همین علومی که ما داریم این شرط داره، ما روایات داریم مستحکم به علم نباشید، روایات داریم، شما خدای نکرده نکنه به سمت حدیث، لفظ حدیث رو داره و نوشتن حدیث و نوشتن کلمات و حضور در جلسات درس و فرا گرفتن علم برای این باشد که خدمت شما عرض بشه خودتون رو تو مردم جا بندازید. روایت داره که اون وقت شما میشه بید مستعکل به علم، یعنی کسانی که آمدن علم رو وسیله خورد و خوراک قرار دادن، لذا اونها هم میشه رنگ خدایی قرار بگیرن. اما شکی درش نیست که قدر متیقن این علم این علوم اهل بیت، این در شکی نداره. بعد میفرماد و ان الملائکه لتبع اجنحتها لطالب العلم رضن بهی. اینم نکته خیلی مهمیه. آقا ملائکه الله میدانه چه مقامی داره. ملائکه خداوند گناه نداره، ملائکه خداوند مقرب عند الله هم، ملائکه خدا من مقام خاصی در نزد خدا داره، این دیگه شکی درش نیست. اما مقام این شخصی که به سمت علم حرکت می کند در حدی است که میگه ملائکه الله بالاهایشون رو برای طالب علم پهن می کنند. یعنی چی بالاهایشون رو برای طالب علم پهن می کنند؟ بعضی میان میگن خب پرشون پهن میکنه دیگه روی زمین، این کنایه است. ببینید خفض جناح که وقف الله و ما جناح از ذل در قرآن داره در باره پیامبر، در باره پدر و مادر، معناش اینه که بچه باید در مقابل پدر و مادر تواضع تمام داشته باشه. چگونه یک کبوتر یا گنجش بالاترین حد کمال تواضع او زمان است که بالاشو چه میکند؟ زمین میزند، پهن میکنه، میخوابه، میخوابیدن کبوتر. در واقع شما پرندگان خفض جناشون بینید میخوابه، بچه هم در مقابل پدر و مادر اینطوری باید باشه. در این روایت می‌فرماید طالب علم منزلتی دارد که ملائکه الله به اون عظمت خفض جناح می‌کنند، وضع جناح می‌کنند. تضع به معنای همون تواضع. اینها در مقابل طالب علم تسلیم می‌شوند، چون میدانن طالب علم عند الله چه مقامی دارد. اون وقت ما گمان میکنیم آه همینطور بریم بیاییم. البته شرایط داره همه اینها، سلام میکنم فرمان، اینا شرایط داره، همینطوری نیست که خفض الجناح ملائکه الله صورت بگیره یا الله، نه اینا شرایط داره. خب
میگه آقا ملائکه به اون عظمت مقرب عند الله بالشون رو در مقابل طالب علم پهن میکنه. اینجاست که سفارش میکنن علما بزرگان هرگاه خواستید به سمت علم برید، به سمت طلب علم برید، با وضو برید، وضو بگیرید. شما در حال عبادت میخواید وارد بشید، در مقابل شما ملائکه الله میخواد کرنش بکنن، میخواد تواضع بکنن. و ان الملائکه تضع اجنحتها لطالب العلم رضن به، یعنی شو رضن به، یعنی خوشنودن از این طالب علم، خوششون میاد، کیف میکنن، لذت میبرن. این نکته دوم. نکته سومی که در این روایت وجود داره عجیبه. استغفار یک امری است که انسان لابد از آن است. به هر حال انسان خطا میکنیم، گناه میکنیم، گول شیطان را میخوریم، روزانش میخوریم، هفتگیش هم میخوریم، ماهانش هم چی؟ انسانی خطا میکنه، اشتباه میکنه. استغفار نظر ضروری یک انسان مسلمان بلکه خدایی است، الهی است که همیشه در خانه خدا رو بزنه و استغفار بکنه. مهمتر از استغفار خود شخص این است که دیگران برای آدم استغفار کنن، یعنی کسانی که عند الله احترام دارن، کسانی که عند الله گناه ندارن از خداوند متعال میگویه خدایا گناه این شخص رو ما ببخش، اعتبار قرب و منزلتی که ما در نزد تو داریم. اشخاص عادی که دیگران براشون استغفار میکنه کیهای؟ ممکنه مثلا برای من و شما پدر و مادر رو استغفار خیلی آمد خوبه. برای من و شما ممکنه مؤمنین استغفار کنه، برادر در حق برادر دینی طلب مغفرت کنه. ممکنه در حق من و شما علما استغفار کنن در نمازهای شب، در موقعیت‌های مناسب مؤمنین و مؤمنات رو یاد کنن. ممکنه در حق افراد خود پیغمبر مکرم اسلام چین استغفار کرده بوده، همه اینا. اما در این روایت می‌فرماید که و انه یستغفر لطالب العلم من فی السماء و من فی الارض. آقا تمامی کسانی که در زمین و آسمان هستند از چرندگان و پرندگان. این روایت دلالت بر این دارد که حیوانات شأنی از شؤون رو عند الله دارن، هم قیامت دارن هم دنیا دارن. خیلی از روایات دیگه من اینو تأکید میکنه و دلالت میکنه. مگه آقا برای طالب علم هر آنچه در آسمان و زمین است استغفار، طلب مغفرت کنه. حتی الحوت فی البحر، حتی ماهی داخل دریا. عظمتی آقا، خدا گواهه اگر ما قدر و منزلت خودمون رو بدانیم هیچگاه نمیتوانیم شکرش رو جا بدیم. هر یک از من و شماها میتونستیم در یک شغل دیگه، در یک سلک دیگه، در یک کار دیگه برای وارد بشیم. میشه دیگه برای خیلی از دوستان ما، از فامیل های ما نتونستن و موفق نشدن توی سلک بیان. خداوند این توفیق رو به هر حال با دعای پدر و مادر ما ها، با دعای فامیل ما، با دعای افرادی به ما این عنایت رو کرد بیاییم تو این سلف وارد بشیم. اما وارد شدیم نمیدونیم کی هستیم، نمیدونیم چی هستیم، نمیدونیم که تک تک لحظات زندگی ما میتونه برای ما ثواب بشه. و همین چیز هاست که باعث میشه یک عالم بتواند شفاعت کنه، یعنی به مرتبه ای برسد در قیامت که میتونه شفاعت کنه یه عالم. همین است که مقام و منزلت عالم می شود مقام و منزلت خلیفت اللهی، خلیفه خدا در روی زمین میشن دیگه. همین است که میگن آقا علما میشن ورثه انبیا. گاه به این معنا دقت نمی کن یعنی چی علما میشن ورثه انبیا. بعضی خیال میکنن مثلا ورثه انبیا این که علوم رو گرفتن، اینطور نیست. به هر حال یک نبی کجا، علم ما کجا، یه امام کجا، علم ما کجا. ما خواست اگه وارث علم امام بشیم که خوب خواست وضعیتی بهتر از هر داشته باشیم دیگه. درسته یک چیزهایی بهره میبره، اما اونی که مهمتر این مقام عالمه، مقام طالب علمه، مقام طالب علمی که اون چی در زمین و آسمان هستن همواره برای استغفار میکنن، میخوان خدا از گناهشون، گناه این خلق بگذره. خب چنین شخصیتی باید وارث انبیا در مقام بشه، نزدیک به انبیا لااقل بشه، اما به شرطها و شروطها. شرطش هم همینه، خودمونو بشناسیم، بدونم آقا در چه موقعیتی هستیم، در چه مکانی داریم زندگی کنیم، به چه هدفی در اینجا داریم زندگی میکنیم. نکنه خدای نکرده بشیم مستأکل به علم. خدا گواه گواه من فکر میکنم به خودم بگم بهترین شاید یکی از ادعیه‌ای که ما طلبه ها جا داره در وقتی که احساس میکنیم در مزان اجابت برای خودمون و در حق خودمون بکنیم اینه که خدای ما رو مستأکل به علم قرار نده. اینطور نشه که آمدیم رزق و روزی از این طریق دست بیاریم. البته که خداوند متعال طالب علم تنها نگذاره، رزق و روزی برای طالب علم خودش میفرسته. اما اینطور نشه طلبه آمده بود در مصاحبه ورودی، ورودی حوزه اون بود شرکت کرده بود، اون از سوال کردن آقا به چه هدفی آمده ای؟ البته اون خیلی مهم نیست چون اون هنوز نمیفهم. بعضی افراد میان تو حوزه وارد میشن میفهمن چه خبره، بعضی از افراد باز میان تو حوزه فراموش میکنن اون چرا که نیت کردن قبلا. یعنی با یک نیت پاک، با یک اخلاص تمام وارد حوزه میشن، در حوزه که وارد میشن متاسفانه اصلا یادشون میره آقا کجا آمدن، برای چی اومدن. اون با آقا سوال کردم ازش که خب سرم برای چی، طلبه داری میشی، برای چی میخوای درس بخونی. اونم آدم صادقی بود، صاف و ساده. آقا ببین فکر کردم شغلهای مختلفی رو در نظر گرفتم، مطالعه روش کردم، دیدم آسان‌تر از همین آخوندی برای پول در آوردن راه دیگه وجود نداره. ببین خب این اشکال نه، این تصور این بچه هست ها، من کار ندارم، اما بدبختی ما در اینه که مایی که عمرمون از گذشته سالها در حوزه بودیم، برکات شد دیدیم، از مال امام زمان استفاده کردیم، متوجه موقعیت خودمون نیستیم و نشدیم. که این روایت اگه آدم دقت بکنه میفهمم مقامش چیه، و خدایی نکرده اگر این مقام رو حفظ نکنه فردا قیامت باز باید جوابشو بدیم. در ادامه اینو میگه و فضل العالم علی العابد که فضل القمر علی سایر النجوم لیلة البدر. این قید لیلة البدر رو که میاره خیلی جالبه، چون در شبهای غیر بدر همون دو سه شب هست، سه شب وسط ما، به هر حال اونی که نمایانه سیارگان و ستارگان آسمان هستن، سیاره و ستاره های بزار نموری ماه نداره، اما در شبهای مهتابی ستاره ها کمتر دیده میشه. میگه چطوری ماه که در شبهای 13 و 14 و 15 میدرخشه، درخششش در حد است که وقتی آدم به آسمان نگاه میکنه محو ماه میشه دیگه، چیزهای دیگه رو نمیبینه، ستاره ها رو نمیبینه اصلا. یک عالم و فضل عالم بر عابد، اون خیلی عجیبه. آقا عابد یعنی کسی عبادت خدا رو میکنه، فضل عالم بر عابد که البته منظور فقط عالم صرف نیست، با توجه به روایاتی که داریم که نهی میکنه از عالم های بدون عمل، نه منظورش عالم عابده. فضل عالم عابد بر عابد ما مثل فضل ماه بر ستارگان است. حتی قرینه هم داره در اینجا، چون ببینید ما میخوام بگیم عالم افضل از عابده، درسته؟ در مقام افضلیت باید یه مابه الاشتراک وجود داشته باشه که احد همو اولای بر دیگری باشه. اگر خود عالم و عابد رو بخوام لحاظ کنیم، ببینیم آچه مشترک ندارم، اون عالم یا عابده، نمیشه بگیم اون افضل از این هست. پس منظور اینه که در بین عابدان دو دسته میشن، عالمان عابد و عابدان بدون علم. فضل عالم عابد بر عابد صرف به مانند فضل قمر و ماه به نسبت چین سایر ستاره. خب ما اگر همین حدیث داشتیم و بس، مثلا هیچ روایت دیگری در فضل علم و موقعیت خودمون نداشتیم، همین اصلا ما میگیم روایت شد، اگرچه سهل ابن زیاد توش هست، ولی روایت روایتی است که از جهات قابل تأییده و هیچ مشکلی نداره. ولو مشکل سندی در بعضی از این روایات باشه، مشکل سندی در این روایات به ادله تسامح در سنن، تسامح در ادله سنن کاملا اینها مرتفعه، این هیچ ما مشکلی از اینکه هم نداره. اگر ما باشیم همین یک روایت پیغمبر که امام صادق داره از پیغمبر نقل میکنه، من فکر نمیکنم اگر بخوام توجه به همین بکنیم، هر روز یادمون بیاد از این روایت، امکان نداره در حوزه موفق بشه. آدرسش هم از من کافی نوشتم در اصول کافی که میتونم، اصول کافی هم فروع کافی هر دوش وجود داره. حالا آدرس دقیق شما اینجا ننوشتم چه صفحه ای، ببینید همون جلد یکی باب فضل علم، در باب فضل علم و کتاب فضل علم این روایت رو نقل کرده و روایت بسیار زیبا و جالب است. خب دیگه جلسه اول و بعد تا آقایون متوجه بشن که شروع شده انشاءالله با امید خدا. عجب من دیگه گفتم یک شنبه بگیره آقایی سیز بنا شده اسمس بده با آقایونی که آه بگیرید از آقایی سانهی بهتره و انشاءالله که خداوند توفیق بده بتونیم. زمن آیه چطور این آخرین بحث ما دقیقا در بحث قاعده رضا من یادداشت کرده بودم، ولی وجه دوم در بحث تحدید به زمان رسیدیم،
نه
تحدید به عدد بودیم. احسنت، اعتبار توالی در رضاعات، درسته؟ که شیر دادن ها پشت سر هم باشه. خب ما تقریبا این بحثمون ناقص مونده در واقع، انشاءالله با امید خدا این ما امیدم داشتیم که کتاب الان چاپ بشه، بلکه با امید خدا یعنی جلد اول که اصلا کلن بیاریم امسال خود بحثو پیشتر ببریم، ولی الان در چاپخانه است تا بخواد چاپ بشه، ولی با امید خدا در فردا من یادم میاد جلد چهارم بگی بعد خدمت شما عرض بشه که این چیزشو بدم که کپی بگیرن آخر هفته به من بگید که همین قسمتی که چون دیگه حروفچینی شده کامل دارم من که بگیم تا آخر قاعده رضا کپی گرفته بشه، که انشالله یه بحث رو میخوام امسال یه مقدار پیشتر ببریم، یعنی روی نوشته هم مطالعه کنم دون بحث رو بتونه انشالله یه مقدار پیشتر، چون بحث های دقیقی هم امسال هست در بحث نکاح که انشالله با امید خدا بتونیم بحث رو جلوتر ببریم. ان شاء الله تم موفق نهایت بشید. السلام علیکم.